بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 47 سطر 10. و اما الممکن الوجود فقط تبین من ذلك خاصیته. در این فصل هفتم ما در خواص واجب و ممکن بحث کردیم. در فصل ششم بحث رو شروع کردیم، در این فصل هم ادامه دادیم. بالاخره خواص واجب اون مقداری که میخواستیم بحث کنیم بحث شد. یکی از خواص که بساطته باقی مونده اونو مستقل بحث نکردیم. الان در ضمن بحثی که در ممکن در خواص ممکن داریم به اون خواسته واجب هم اشاره خواهیم کرد انشاءالله. الان در باقی مونده این فصل هفتم ما میخوام دو تا از خواسته های ممکن رو ذکر بکنیم. یکی اون خواسته ای که مقابل خواسته ای که در واجب گفتیم قرار داره. در مورد واجب گفتیم که احتیاج به غیر نداره. احتیاج نداره که موجودی او رو موجود بالفعل قرار بده، خودش موجود هست. مقابل این خواسته رو برای ممکن اثبات میکنیم، میگیم که ممکن ذاتاً وجود نداره و برای اینکه وجود بالفعل پیدا کنه احتیاج به شیء دیگر دارد که اون شیء این ممکن رو جعل کند. حالا اگر این ممکن ماهیت باشد، جعل کردن به این است که وجود رو بهش عطا کنه. اگر این ممکن وجود امکانی باشد، جعل کردن به اینی که خود وجود رو صادر کنه. در ماهیت باید وجود بهش عطا کنه، در وجود لازم نیست وجود به وجود عطا کنه، کافیست که وجود رو صادر کنه. علی‌ای حال این که ماهیت رو ما ممکن بگیریم، که وجود رو ممکن بگیریم، احتیاج به جعل داره، احتیاج داره به اینکه شیء جعلش کنه، منتها جعل مختلفه. اما درباره واجب توجه کردید که هیچ احتیاج به جعلی نبود، کسی او را جعل نمی کرد، بلکه خودش موجود بود. بنابراین خاصه ای که ما ابتداعاً برای ممکن ذکر میکنیم خاصه ایست که در مقابل خاصه واجبه. بعد از این که خاصه تموم میشه که خیلی بحث نداره، وارد خاصه بعدی میشیم که ممکن مرکبه. همه ممکنات مرکبند، حتی ممکنات مجرد مرکبند از آنچه که در ذات خودشون دارند که ما اسمشو ماهیت میذاریم و آنچه که غیر به اونها عطا میکنه که اسمشو وجود میذاریم. پس کل ممکنه مرکبان من الماهیت و الوجود. حالا میخواد مرکب از چیزهای دیگه هم باشه یا نباشه. بعضی از ممکنه علاوه بر این ترکیب ترکیب دیگه هم دارند، مثلا مرکب از ماده و صورت، یا مرکب از مثلا فرض کنید حال و محل. بالاخره یه رو ترکیبی توش هست، بعضیشون این ترکیب رو ندارن، مثل مجردات ممکنه که این ترکیب رو ندارن. ولی ترکیب از ماهیت وجود در همه ممکنات هست، هیچ کدوم از این ترکیب خالی نیست. خلاف این مقابل این برای واجب تعالی هست که اصلا یکی از خواص واجب در ضمن خواص ممکن ذکر میشه همینه که واجب تعالی بسیطه. بسیطه یعنی نه اجزای خارجی دارد مثل ماده و صورت، نه اجزای ذهنی دارد مثل جنس و فصل، نه اجزای مقداری دارد چنانچه خط اجزای مقداری داره، حتی نه وجود و ماهیت دارد، هیچ کدوم از این حال نداره. حتی با قول مرحوم سبزواری در حاشیه اسفار میگه که حتی مرکب از وجود عدم هم نیست، ما همه مرکب از وجود عدمیم، زیرا که یه حد خاصی از وجود رو داریم و مازاد بر او رو نداریم، پس داریم و نداریم، مرکب از داریم و نداریم هستیم. اما اون چون مطلقه، وجود مطلقه، هیچ نداری براش نیست، پس مرکب از وجود عدم نیست. خب از شدم که بساطت واجب در اینجا بحث اصلی ما نیست. بحث اصلی ما عدم بساطت ممکنه. وقت به مناسبت مقابل این خواسته رو برای واجب رو اثبات کردیم، ولی بحث مستقیم ما در بساطت واجب نیست. به همون بحث اصلیمون ادامه میدیم که عدم بساطت ممکنه. میگیم ممکنهایی که بسیط نیستن مرکبن از ماهیت و وجود دو قسمند. یکی ممکنی که این وجود را دائما از اون جایل دریافت میکنه، میشه موجود ممکنه دائمی، منتها دوامش به غیره، دوامش به ذات نیست. ازلی و ابدی، منتها ازلی و ابدی به غیر، نه ازلی و ابدی به ذات. ازلی و ابدی به ذات فقط یک چیز ما خداست، بقیه هرچی هستن ازلی و ابدی، اگر ازلی و ابدی باشن به غیره. این یک قسم. یک قسم دیگه موجودیست که وجودی که بهش عطا میشه فی وقت دون وقتن هست، دائما نیست، او رو دائما موجودش نمی کنن، بلکه فی وقت دون وقتن موجود میکنن. موجودی که موقت وجود پیدا کنه باید مسبوق به ماده باشه، بعد جهتش رو بعدا توضیح خواهیم داد، در مقاله چهارون بحثش میاد که موجود موقت احتیاج دارد به سبب ماده، که اون ماده استعداد این موجود موقت رو هم کند و این استعداد هی تقویت شود، شدت پیدا کند تا به مرحله فعلیت برسد. وقتی به مرحله فعلیت رسید اون ممکن موقت موجود میشه و این استعداد دیگه باطل میشه. پس موجود موقت حتما باید قبلش مادهی داشته باشه که اون ماده استعداد این موجود موقت رو هم کنه. این البته در اینجا ایشون توضیح مفصل نمیده، حواله میده به آینده و در اینجا فقط اشاره میکنه که چه موجودی باید مسبوق به ماده باشه. بعد درباره قسم اول بحث میکنه. قسم اول اونیست که وجودش دائمیست، ممکن است ولی وجودش دائمیست، یعنی جایل به او وجود ابدی میده، وجود ازلی و ابدی میده. اون رو اینطوری بحث میکنه، میگه که اون هم باز بسیط نیست، اون هم مرکب است از ماهیت و وجود، با این که دائمیست، با این که ازلی و ابدیست. علتش هم این است که یه چیزی مربوط به ذاتشه و یه چیزی هم دریافت میکنه. اون چیزی که به لحاظ ذاتش دارد غیر از اون چیزیست که از غیر دریافت می کند. اون چیزی که به لحاظ ذاتش داره اسمشو ماهیت می ذاریم، اون چیزی که به لحاظ از غیر دریافت می کند اسمشو وجود می ذاریم. چون اون چرا که ذاتن دارد با اون چرا که دریافت می کند متفاوت می بینیم، حکم می کنیم که این مرکب است از دو چیز، یکی ماهیت یکی وجود. خب نتیجه بحث ما این شد که همه موجودات غیر از واجب تعالی مرکبند از وجود و عدم، از ماهیت و وجود. ماهیت امری است که میتواند موجود شود، میتواند موجود شود یعنی بالقوت و الامکان است. اما وجود یه امر ضروری و وجوبی و فعلی است، بالفعل است که وقتی آمد این شیء رو بالفعل میکنه، این فعل رو، این شیء رو واجب میکنه، واجب بالفعل میکنه. پس هر شیئی، هر موجود ممکنی به خاطر داشتن ماهیت امر بالقوه و بالامکان رو دارد، به خاطر اینکه ماهیت داره، به خاطر اینکه ماهیت داره امر بالقوه داره. به لحاظ ذاتش دارای چیزیست که بالقوه است، یعنی میتواند وجود پیدا کند، برخلاف واجب تعالی که میتواند وجود پیدا کند. در موردش غلطه، باید گفت وجود دارد، نمیتواند وجود پیدا کند. اون موجود دائم رو به لحاظ ذاتش که نگاه کنید باز میبینید میتونه وجود پیدا کنه، البته وجود الان داره، منتها خود ذات رو ملاحظه کنید باقت نظر از وجودی که بهش عطا شده میبینید که میتونه موجود باشه، یعنی تقاضای عدم نداره، اقتضای عدم نداره، قابلیت وجود براش هست. خب نتیجه گرفتیم که همه ممکنات یا همه موجودات غیر از واجب تعالی همه زوجند، زوج ترکیبی هند، یعنی مرکبن من الماد من الماهیت و سوره و الوجود، یا بفرمایید مرکبن من ما بالقوه و من ما بالفعل. وجود بالفعل، ماهیت بالقوه است. تنها موجودی که فرد است، فرد است یعنی بسیطه، واجب تعالی است که این فرده، یعنی بسیطه، یعنی هیچ جزئی نداره، این که فردیتی که در اینجا میگیم غیر از فردیتی که قبلا میگفتیم، قبلا میگفتیم واجب طلب مکافئ نداره، مکافئ نداره این فرده، شریک نداره، اینجا میگیم فرده. منتها فردی که در اینجا میگیم یعنی بسیط اجزا نداره، فردی که قبلا میگفتیم این بود که شریک نداره و تنهاست، یعنی مکافئ نداره. خب مطلب رو جمع کنیم. دو تا خاصیت الان برای ممکن الوجود گفتیم. خاصیت اول این بود که احتیاج به جائل دارد و خودش نمیتواند وجود خودش را تأمین کند، بلکه فقط قابلیت وجود دارد، خودش به لحاظ خودش فقط قابلیت وجود دارد، وجودش را باید جائل به او بدهد، برخلاف واجب که نه قابلیت وجود بلکه خود وجود را دارد و احتیاج هم نیست که کسی به او وجود عطا کند. این خاصیت اول. خاصیت دوم این بود که این ماهیت که به لحاظ ذات خودش توانایی دریافت وجود رو دارد، به وسیله عطای غیر واجب وجود برایش واجب می شود. وجود برایش به لحاظ ذات ممکن است، ولی با جعل جائل این وجود برایش واجب می شود. وقتی وجود برایش واجب شد، او مرکب می شود از ماهیتی که به لحاظ ذات داشته و وجودی که از غیر دریافت کرده. و توضیح دادیم که این خاصیت ترکیب از ماهیت وجود اختصاص به موجودهای موقت امکانی نداره، بلکه هم موجودهای دائم رو شامل میشه هم موجودهای موقت رو. و بیان کردیم که موجود موقت مسبوق به ماده است، ولی موجودهای دائم احتیاج به ثبت ماده ندارن، و در وجودهای دائم همچون احتمال داده میشد کسی فکر کند که اونها مرکب نیستند از ماهیت وجود، توضیح دادیم که اون هم مرکب از ماهیت وجوده. بعد مقابل هم ترکیب رو که فردیت معنی بساطت حقیقت حقیقی هست برای خدا ثابت کردیم. این کل مباحثی بود که ما در اینجا ترک کردیم. صفحه 47 سطر 10. و اما الممکن الوجود فقط تبین من ذلک خاصیته، از آنچه که در واجب گفتیم خاصیت ممکن معلوم شد، چون ممکن در مقابل واجب قرار گرفته، پس خاصیتی که برای ممکن است در مقابل خاصیتی است که برای واجب است. خاصیت واجب این بود که محتاج به غیر نیست، خاصیت ممکن این است که محتاج به غیر هست. و هو اون خاصیتی که برای ممکن است اینه که انه یحتاج و ضرورتن الا شیء آخر، ضرورتاً این بداهتن. البته لزوماً هم میتونید معنیش کنید، چون ضرورت به دو معنی میاد، در اینجا به معنی بداهته، ولی به معنی لزوم هم بگیرید اشکالی نداره. یحتاج و الا شیء دیگری که یجعله بالفعل موجودن، که این ممکن را موجود بالفعل قرار بده، که اون جائل حالا یا خداست یا یکی از علل وسطی است که با اذن خدا این ممکن رو موجودش میکنند، یعنی وجود رو از واجب دریافت میکنند و به او واصل میکنند. کارشون فقط همینه که واسطه میشن، یعنی لا وجود رو باید خدا بده، کسی دیگه غیر از خدا وجود نمیده، وجود رو باید خدا بده، منتها گاهی مستقیم میده، گاهی هم به وسیله از طریق وسائط اون وجود رو ارسال میکنه. و کل ما هو ممکن الوجود، این دوباره توضیح همون خاصیت است با تعبیر دیگر. و کل ما هو ممکن الوجود فهو دائما به اعتبار ذاتی ممکن الوجود، هر چیزی که ممکن الوجود است به اعتبار ذاتش دائما ممکن الوجود، دائما این چه قبل از دریافت وجود چه بعد از دریافت وجود. اگر به اعتبار ذات نگاش کنید ببینید ممکن الوجود، به اعتبار اون وجودی که دریافت کرده میشه واجب الوجود، به اعتبار ذاتش چه قبل از وجود چه بعد از وجود بالاخره ممکن الوجود. این خاصیت اول تمام شد، لکنه شروع به خاصیت دومه که میخواد بگه که بر همین چیزی که به لحاظ ذاتش ممکن الوجود است از جانب جائل وجود عطا میشود و اون میشود واجب الوجود بالغیر، و وقتی واجب الوجود بالغیر شد موجود میشه و مرکباً موجود میشه، مرکباً به ماهیتی که در ذات دارد و وجودی که از غیر دریافت کرده. از اینجا وارد بحث در ترکیب میشه. البته همونطور که دقت میکنید خاصیت اول و خاصیت دوم از هم جدا نمیشن، مرزی بینشون قرار داده نمیشه، بلکه میشه گفت حتی از همون کل موقع با ممکن وجود فاو و دائما به اعتبار ذاتی ممکن وجود شروع کرده به بحث در خاصیت دوم. وقتی در لکنه رو به معرض دیگه تصریح کرده به خاصیت دوم. یعنی خاصیت اول و دوم خیلی تو هم رفته است، جداش نکرده از هم. لکنه یعنی لکن این ممکن یا لکن شنین است، رو به معرض اهلیت و وجود او به غیره سلام علیکم. گاهی عارض می شود که واجب شود وجود این ممکن به غیره، گاهی به خاطر اینی که همه ممکنات رو شاید خدا وجود عطا نکنه، به بعضی ها که صلاح میدونه وجود عطا میکنه. لذا روبما عرضه، روبما یعنی کثیرن اینطور اتفاق میفته که وجودش به غیره واجب شود. اونی که خدا اراده نکرده که بهش وجود عطا کنه اون نه، اون واجب الوجود بالغیر نخواهد شد، همونطور ممکنه وجود به ذات بوده تا آخرم خواهد بود. و داره خب ممکنی که وجود بهش عارض میشه و او با عروض این وجود میشود واجب الوجود بالغیر ذالک، یعنی چنین ممکنی دو قسم است، یا دائما این وجود دریافت میکنه میشه موجود دائمی، یا اینکه فی وقتن دون وقتن این وجود دریافت میکنه میشه موجود موقت. ولی هر دوشون ممکنن، هر دوشون اگر واجبن واجب بالغیرن. و ذالکه این چنین موجودی که وجود برش عارض میشه و با عروض وجود واجب بالغیر میشه، اما یعرض لهو دائما، یا این که عارض میشود این وجود لهو برای چنین موجودی دائما همیشه، و اما ان یکون وجوب وجود این ممکن ان غیرهی لیس دائما بل فی وقت دون وقت، که این دو قسم موجود ما در بین ممکنات داریم که همشون به لحاظ ذاتشون ممکنند و بالقوه، اما به لحاظ وجودی که واجب تعالی بهشون عطا میکنی میشه من واجب بالغیر، اما دو قسمن یکیشون دائم میشه غیر دائم. فهازا این دومی، این قسم دوم که وجوب وجودش ان غیره لیس دائما بل فی وقت دون وقت هست، این یجب ان یکون یعنی موجود موقت، موجود ممکن موقت، یجب ان یکون له مادتون تتقدم وجوده به زمان، یعنی تتقدم علا وجودهی. وجوده خوندم که معلوم بشه منصوب به نفس حافظه، تتقدم این ماده بر وجود چنین موجود موقتی، یعنی ماده قبل از این وجوده، چه نوع قبلیتی؟ به زمان. به زمان متعلقه به تتقدمه و نحوه تقدم بیان میکنه که ماده این ممکن بر خود این ممکن تقدم به زمان داره، یعنی یه زمانی گذشته که ماده بوده ولی اون ممکن توی این ماده حاصل نبوده، بلکه استعداد ممکن در این ماده حاصل بوده و بعدا استعداد به فعلیت رسیده خود ممکن حاصل شده. پس ماده قبل از خود ممکن حاصل بوده در این جهان، قبل زمانی، نه تنها قبل رتبی، قبل رتبی هم داشته که قابله، هر قابلی بر مقبول قبلیت رتبی داره، اما این یک قابلیست که مدتی از مقبول خالی بوده. هنچه میگیم مدتی از مقبول خالی بوده، یعنی این قابل تقدم زمانی داره بر مقبول، هم مدتی خالی بوده و تقدم زمانی داره، هم رتبش مقدمه، چون قابل رتبش مقدمه بر مقبوله. کما سنوزه هو در بحث قوه و فعل تو مقاله چهارم. خب این یه توضیحی بود در قسم دوم که وجودش وجود موقته. حالا درباره قسم اولم که وجودش وجود دائمه میخوام بحث کنیم. والذی یجب وجوده به غیره دائما فهو ایضا غیر بسیط الحقیقه، اونی که وجودش واجب میشود به توسط غیرش اما وجود دائمیش واجب میشود، فهو ایضا غیر بسیط الحقیقه، اونم بسیط الحقیقه نیست، اونم مرکب من الماهیت و الوجود هست. ایزن یعنی همونطور که این قسم دوم که موجود ممکن موقتی است بسیط الحقیقه نیست، همچنین این قسم اول هم که موجود ممکن دائمی است بسیط الحقیقه نیست، یعنی هر دوشون مرکبند، هم از ماهیت هم از وجود. لأن دلیل بر این است که این موجود مرکب، این موجود دائمی مرکب هست، دو جز داره. البته این دلیل اختصاص به این موجود دائمی نداره، در اون موجود موقت هم میتونید اجراش کنید. لأن الذي له به اعتبار ذاته، آنچه که برای این موجود دائمی به اعتبار ذاتش حاصل است، مراد از الذي در اینجا ماهیته. لأن الذي له به اعتبار ذاته، اونی که برای این موجود دائم به اعتبار ذاتش حاصل است، غیر الذي له من غیره، مراد از این الذي دوم وجوده، غیر از اونی که برای این موجود ممکن دائمی حاصل می شود از ناحیه غیرش و از ناحیه جاهلش، اونی که به لحاظ ذاتش داراست، غیر از اون چیزیست که از جاهل دریافت می کند. و چون بعد از وجود هر دو را دارد، هم ما به ذاتش را دارد، هم چیزی رو که بهش عطا شده داره، می شود مرکن از این دوتا. و هوه حاصل هویه من هما جمیعا فی الوجود، ضمیر من هما برمیگرده به این دوتا الذی ها، که الذی اول عبارت از ماهیت بود، الذی دوم عبارت از وجود بود. و هوه حاصل الهویه من هما، یعنی این موجود دائم هویتش از این دوتا گرفته شده، یعنی هم از ماهیت هم از وجود، جمیعا فی الوجود، یعنی در خارج، در خارج او از این دوتا مرکب شده. هویت به معنای وجود شخصی گفته میشه، یعنی این موجود دائمی که در خارج به عنوان یک شخص موجوده، این وجود شخصیش رو ملاحظه کنی میبینی هم از اون ماهیت فراهم شده، هم از این وجود فراهم شده، دو چیز درش هست. البته این دو چیز در خارج متحدن، جدا نیستن، ولی وقتی تو ذهن میاری تحلیلش میکنی میبینی دوتا شدن، و اینطور نیست که ذهن تو دوتا بسازه، بلکه اون دوتایی رو که در خارج متحد شدن جدا میکنه، نه که دو چیز بسازه که واقعیت نداره. در خارج واقعا این دوتا هستن، منتها هستیه به این صورت که متحد با همن، از هم جدا نیستن، یکی متکی به دیگریست. حالا یا ماهیت متکی به وجوده بنابر قول به اصالت وجود، یا وجود متکی به ماهیت بنابر قول به اصالت ماهیت، علی حال در خارج هر دو هستن، منتها یکی متکی یکی متکا. در ذهن که میاد دوتا مستقل میشه، در خارج که میره متکی و متکا میشه، ولی در خارج اون هویت خارجی و شخصیت این موجود دائمی از هر دو ترکیب شده، هم از ماهیت هم از وجود. ملا سلیمان در اینجا هویت رو عبارت گرفته از ماهیتی که در کنف عوارض قرار گرفته باشد. هویت رو عبارت گرفته از ماهیتی که در کنف عوارض باشه، یعنی عوارض رو اکتناف کرده باشند، در خودشون مشتمل بر او شده باشند و او رو در خودشون قرار داده باشند، مثل یه دیوار او رو احاطه کرده باشند، که ما وقتی این موجود رو میبینیم عوارض شده میبینیم. میگه هویت یعنی این ماهیت مکتنف به حوادث. این حرف بدی نیست، ولی دقیق‌تر از این باید گفت. هویت یعنی همون وجود شخصی، که وجود شخصی مال این ماهیت مکتنف به حوادث. هویت اطلاق بر اون وجود شخصی میشه، نه بر اون ماهیت مکتنف، بر اون وجودی که این ماهیت مکتنف رو موجود کرده. در اصطلاح فلاسفه هویت به وجود شخصی گفته میشه، در اصطلاح اهل کلام هویت هم بر وجود شخصی اطلاق میشه، هم بر ماهیت جزئیه، که ما در فلسفه ماهیت جزئیه رو ماهو نمیگیم، منهو میگیم. در فلسفه در کلام گاهی هویت میگن، منهو اراده میکنن. الان تفسیری که ملا سلیمان در اینجا کرده با تفسیر کلام سازگاره، که تفسیر کرده هویت رو به منهو، در حالی که تفسیر غلطی نیست، بلکه قبل میخوام به اصل کنم، قبل از این تفسیریشون تفسیری ما داریم. هویت یعنی وجود شخصی، که وجود شخصی وجود دهنده یا این ماهیت مکتنف به عوارض. یعنی قبل از این که ما ماهیت رو مطرح کنیم، اون وجود شخصی رو داریم مطرح میکنیم. خب ممکن هم از شخص شیعی عوارض نداشته باشه، ممکن هم از شیعی عوارض نداشته باشه، در این حال هویت داره، یعنی وجود شخصی داره. نمیخوام تفسیر ملا سلیمان رد کنم، من میخوام بگم تفسیر دقیق تری داریم. فلذلک، این فلذلک توجه کنید، فلذلک یعنی چون این موجود دائم ایزن، کلمه ایزن هم دقت کنید، غیر رسیده لقیقه است، یعنی همین غیر وسیط الغیب است، همون موقت غیر وسیط الغیب است. با توجه به اینکه در بین ممکنات هم موجود سومی دیگه نداریم، یا دائمی داریم یا موقت داریم، نتیجه میگیریم که هر چیزی، هر موجود ممکنی غیر از واجب تعالی مرکب، هر موجود ممکنی مرکب است. فقط واجب است که به این از ترکیبه، فقط واجب است که فرد است و وسیط. فلذاله که چون موجود دائمی ایزن یعنی مثل موجود موقت غیر وسیط الحقیقه است و در نتیجه همه ممکنات غیر وسیط الحقیقه، به این جهت باید گفت لا شیء غیر واجب الوجود تر آن ملادست ما بالقدرت و الامکان به اعتبار نفسه. نداریم چیزی غیر از واجب الوجود که برهنه از این ملابسات باشد. همه موجودات غیر از واجب الوجود این ملابسات رو دارن، ملابسات ما بالقدرت و الامکان، یعنی ملابسات همراهن با چیزی که اون چیز نسبت به وجود، نسبت به وجود بالقدرت و الامکانه. دقیقا این چیز رو معلوم کنه به عبارتو ملابسات ما بالقدرت و الامکان. ما یعنی چیزی که منظور از این چیز ماهیته، ماهیتی که نسبت به وجود بالقدرت و الامکان است. کی بالقدرت و الامکان است؟ به اعتبار نفسهی بالقدرت و الامکانه، ولی به اعتبار اون دریافت وجود بالوجوب است نه بالامکان، بالفعل بالوجوب است نه بالقدرت و الامکان. بالقدرت و الامکان است به اعتبار نفسه، یعنی ماهیت خودش رو نگاه کنی نسبت به وجود بالقدرت و الامکانه. اما اگر ماهیت رو خودش رو نگاه نکنی، اون وجود دریافتیش رو نگاه کنی، نسبت به وجود دریافتی بالفعل و الوجوب است. پس عبارت فراتر کنید، هیچ شیئی غیر از واجب الوجود نداریم که برهنه باشد از ملابست و همراهی با چیزی که، یعنی ماهیتی که به اعتبار نفسش بالقوت و الامکان است نسبت به وجود، و به اعتبار اون وجودی که دریافت کرده شده بالفعل و الوجوب. خب بعد بگیم و هو بالفرض، ضمیر هو برمیگرده به واجب. در خط قبل داشتیم فلذالک لا شیء غیر واجب الوجود، واجب الوجود در خط قبل داشتیم، این هو برمیگرده به اون واجب الوجود که در خط قبل داشتیم. هو بالفرض، ببینید ضمیر رو مبتدا رو آورده، خبر رو محلا به لام قرار داده که حذف استفاده بشه. هو بالفرض، فقط اوست که فرد است و غیر او هرچی هست زوجون ترکیبی، ترکیبی رو عرض کردن بینیم مرکبون من الماهیت و الوجود، یا به عبارت دیگه مرکبون من ما بالقوه و من ما بالفعل، که ما بالقوه همون ماهیت، ما بالفعل همون وجوده. ترکیب من الامکان و الوجود بالقوه، نه میتونید ببینید خود ذات مرکب است از آنچه که ممکن است و آنچه که واجب است، یا آنچه که بالقوه است و آنچه که بالفعل است، مرکب از این دو تاست، نه مرکب از امکان و فعل. بله به اعتبار اون اجزایی که دارد مرکب از امکان و فعلیت هم هست، یعنی مرکب از امکان وجود یا مرکب از قوه و فعلیت، چون ماهیتش بالقوه است و وجودش بالفعل است، میشه گفت مرکب است من الماهیتی که من ما بالقوه و من ما بالفعل. وقتی که این ترکیب رو درست کردید، یه خورده بالاتر برید، ترکیب از قوه و فعلیت هم میتونید بگید، ترکیب از قوه و فعلیت رو به این مناسبت میتونید بگید. ولی قبل از اینکه نوبت به ترکیب از قوه و فعلیت برسه، ترکیب از ما بالقوه و ما بالفعل رو داریم، ما بالقوه و ما بالفعل رو داریم و به همین جهت بالقوه و بالفعل هم پیدا میشه. یا ما بالامکان و ما بالوجوب رو داریم، به این جهت ترکیب از امکان و وجوب پیدا میشه، ولا مستقیم از خود امکان و وجوب این شیء مرکب نیست، از ما بالامکان مرکبه، از ما بالوجوب مرکبه، نه از خود امکان و وجوب. اما چون ما بالوجوبش وجوب دارد، ما بالامکانش امکان دارد، عیب نداره که شما بگید از امکان و وجوب هم مرکبه، یا از قوه و فعلیت هم مرکبه. الفصل الثامن فی بیان الحق و صدق و ضرب عن اول الاقاویل فی مقدمات الحق. در این فصل همونطور که از عنوانش پیدا سه تا مطلب داریم، یکی بیان حق که سه معنا داره، سه معنا شو ذکر میکنیم. یکی بیان صدق که یک معنا داره و در اون معنا با یکی از معناهای حق همراهه. این دو تا مطلب، یکی بیان حقه، یکی بیان صدقه. یکی هم از اول الاقاویلی که در مقدمات حق ازش استفاده میکنیم میخوام دفاع کنیم. اول الاقاویل الحق عبارت است از لا واسطه بین الوجود والعدم. این یه تعبیر، تعبیر دیگه یستحیل و اجتماع الوجود والعدم. تعبیر سوم یستحیل و ارتفاع الوجود والعدم. یا بفرمایید که سلب و ایجاب با هم جمع نمیشن، رفع نمیشن، واسطه بینشون نیست. چه بگید وجود عدم چون نیست سلب و ایجاب؟ البته وجود در عدم چنانچه در اشارات جلده یک اشارات در منطق اشارات خوندید تناقض بین سلب و ایجابه نه بین وجود عدم، یعنی در قضایا تناقضه نه در مفردات. اگر در مفردات هم تناقض هست به خاطر اینکه مفرداتو بر میگردونیم به قضایا. بنابراین ابتدا باید بگیم بین سلب و ایجاب واسطه نیست، ولی ما برای اینکه یه مقدار مختصر کنیم یا با تسامح میگیم بین وجود عدم واسطه نیست، یا میگیم سلب و ایجاب با هم جمع نمیشن، رفع نمیشن. به بیان دیگه میتونیم بگیم وجود عدم با هم جمع نمیشن یا رفع نمیشن. این اول الاقاویل است، اول الاقاویل الحق است، یعنی از همه اولی ها اولی تره. اول الاقاویل منظور اینه که قضایا در صورتی که احتیاجی به استدلال داشته باشن نظری هست، در صورتی که احتیاج به استدلال نداشته باشن بدیهی هست. وقتی این بدیهیات هم یک قسمش اون قضیه است که شما موضوع محمولش که تصور میکنید حکم به ذهنتون میاد، احتیاجی به هیچ استدلالی نداره. کافیست در تصدیق به حکم که موضوع محمول رو تصور کنید. این چنین قضیه بهش میگن اولی. وقت در بین این اولی ها که دیگه سنخ مهم بدیهی ها هستن، در بین اونها اول الاوائل همین قضیه اجتماع و نقیزه این محال، اجتماع و نقیزه این محال یا لا واسطه بین سلب و ایجابه. این قضیه مورد اشکال قرار گرفته. گروه از سوفسطایی ها به این قضیه ایراد گرفتن. ما در این فصل میخواییم از این قضیه دفاع کنیم و اشکال سوفسطایی ها رو برطرف کنیم. سه تا سوفیست در این فصل تر میکنیم و توضیح میدیم که چگونه با این سه گروه بحث کنید و چگونه براشون ثابت کنید که این قضیه مذکوره قضیه بدیهیست و باید پذیرفته بشه. بعضیاشون میگیم که با قیاس، بعضی ها رو میگیم با رفع شبهه، بعضی ها رو میگیم که با کتر زدن. بالاخره هر کدوم رو یه جوری بهشون حالی میکنیم که این قضیه بدیهیه رو قبول کنیم. دیگه تقریبا تا آخر فصل میخوز، حالا از آخرش بگذاریم، تا آخر فصل همین بحث رو داریم. پس بحث اول اون بحث حقه، بعد به مناسبت وارد بحث صدق هم میشیم، بحث صدق رو مستقیم بحث نمی کنیم. بحث سوم ما که دیگه طولانی میشه گفت تقریبا فصل رو گرفته، همین دفاع از اول الاقاویل، اول الاقاویل فی المقدمات الحقه، فی بیان الحق و صدق و ذب، ذب یعنی دفاع، ان اول الاقاویل فی المقدمات الحقه. ذب یعنی جواب بدیم از شبهه سوفسطاییه، یا دفع شکوک را شبه کنیم، شبهی که اونها گفتند. بالاخره میخوام این قضیه رو تمامش کنیم، بگیم که این قضیه باید قبول بشه، کسی نمیتونه منکرش بشه. اما مطلب اول که بیان حق باشه، میفرماید حق سه معنا داره که این سه معنا رو هم در اشارات هم گفته. معنای اول و معنای دوم معنای فلسفی هستن، معنای سوم معنای منطقیه. به وجود گفته می شود حق، این معنای اول، مطلق وجود، میخواد وجود موقت باشه، میخواد وجود دائم باشه، وجود دائم باشه، میخواد وجود امکانی باشه، میخواد وجود باطنی باشه. به هر نوع وجودی حق گفته می شود. حق یعنی ثابت، وجود هم یعنی ثابت. یه معنی که با این معنا همه موجودات حقند. معنای دوم، حق گفته می شود به وجود، نه مطلق وجود بلکه به وجود دائم. به وجود دائم گفته می شود. بنابراین معنای دوم، حق اختصاص به خدا داره، چون هیچ موجودی دائم نیست. حتی موجودایی هم که دائمی بلغیرن هم دائم نیستند. دائمی بلغیرن، دائم بلغیر یعنی بلحاظ ذاتش خیلی دائمه، اصلا بلحاظ ذاتش موجود نیست. پس وقتی میگیم موجود دائم، یعنی موجود دائم به ذات، و موجود دائم به ذات فقط خداست. بنابراین حق اختصاص داره در این معنای دوم به خدا. این دو معنا که هر دو معنای فلسفی هست، یکی وجود مطلق، یکی وجود دائم. معنای سوم مربوط به منطقه. حق اشاره دارد به حالت قول یا به حالت عقد. قول یعنی قضیه، عقد یعنی عقیده. شما میگید قضیه دو قسمه، قضیه ملفوظه داریم بهش قول میگیم، قضیه ذهنیه داریم بهش عقد میگیم. عقد یعنی همون قضیه خارجی که شما تو ذهنتون تصورش کنید که عقیدن بهش میگیم، عقیدن بهش میگیم، اون میشه عقد. همون قضیه که تو ذهن شماست اگر روش تلفظ کنیم میشه قول. حالتی که برای قول یا حالتی که برای عقد هست، وقتی که این قول و عقد رو با خارج میسنجید بهش گفتیم، به اون حالت میگیم حق. اگر دیدید مطابقه میگیم حق. وقتی قول رو یا عقد رو با امر نفس الامری مطابق میبینیم، حالت این قول یا حالت عقد رو، عقد رو بیان میکنیم، میگیم هازا قولون حق، هازا عقدون حق. این حق داره بیان میکنه حالت قضیه رو در وقت، یا حالت عقیده رو در وقت این قضیه و عقیده با خارج سنجیده شوند و مطابق دیده شوند. پس حق به این معنا هست. حق یعنی مطابقت قول یا عقد با واقع. خب اگر قولی یا عقدی موافق واقع نبود بهش میگیم باطل. باطل هم حالت این چنین قول و عقدی رو بیان میکنه، حق حالت اون چنان عقد و قولی رو بیان میکنه. این سه تا معنا برای حق. معنای سوم که معنای منطقیه، همونطور که توجه کردید با معنای صدق فرقی نکرد. یعنی وقتی ما گفتیم که قول یا عقد باید مطابق باشد با خارج و این مطابقت رو میگیم حق، صدق هم همین بود. صدق هم مطابقت عقد یا قول با خارجه. وقتی ما حق میگیم میتونیم صدق اراده کنیم، ولی وقتی این دو تا رو کنار هم گذاشتیم باید بینشون فرق بذاریم، بین حق و صدق باید فرق بذاریم. فرق چیه؟ فرق فرق اعتباریه. اعتباری به این معنا حق و صدق با هم دیگه از نظر ذات فرق ندارن، واقعش یکیست، ولی در اعتبار و توجه ما فرق میکنن. یعنی به این معنا که اگر ما قضیه رو یا عقیده رو با خارج سنجیدیم و دیدیم مطابقه با خارجه، میگیم قضیه صادقه. قضیه رو یا قول رو یا عقد رو متصف میکنیم به صدق، چون میبینیم مطابق است با خارج. اما اگر خارج رو با این عقد و قول سنجیدیم و خارج مطابق بود، این قول و عقد مطابق بودن، به قول و عقد گفته میشه حق. پس قول و عقد مطابق رو میگیم صادق، قول و عقد مطابق رو میگیم حق. همونطور که توجه میکنید فرق بین صدق و حق فرق واقعی نیست، بر یک قضیه هم صدق میشه اطلاق کرد هم حق میشه اطلاق کرد. پس فرق واقعی بینشون نیست، فرق اعتباری است. این قضیه رو طرف اصلی مقایسه قرار بدی میشه صدق، طرف فرعی مقایسه قرار بدی یعنی خارج با این مقایسه کنی میشه. این بستگی به لحاظ شما داره که چجوری لحاظ کنید قضیه رو. از اون طرف بیایید میشه حق، از این طرف بیایید میشه صدق. پس صدق و حق فرقی با هم ندارن. بیان کردیم معنای صدق و معنای حق رو و توضیح دادیم که برای صدق یک معناست که مرادف است در اون معنا با یکی از معانی حق، و برای حق سه تا معناست که دو تا معناش معنی فلسفی هست و ربطی به منطق ندارن، یک معناش معنی منطقی هست. بعد که این مطلب رو گفتیم تفهیم میکنیم که کدام یکی از این سه معنای حق رو در مورد خدا میتونیم به کار ببریم، یعنی خدا رو متصف به کدام یکی از این سه معنا میتونیم بکنیم. خدا رو نمیتونیم متصف کنیم به حق به معنای سوم، زیرا حق به معنای سوم صفت است برای قول و عقد و خدا نه قول نه عقد، بنابراین متصف به این به حق به این معنا نمیشه. آری اگر درباره خدا قولی یا عقدی داشته باشیم میتونیم متصفش کنیم به حق به معنای سوم، مگر قول خودمون رو، قولی که در مورد خدا داریم متصفش کنیم به حق، عقیده که در مورد خدا داریم متصفش کنیم به حق، ولی خود خدا رو متصف به حق و به حق معنی سوم نمی کنیم، بلکه او رو متصف کنیم به حق به معنای اول و دوم. وقت تمام موجودات در برابر خدا می شوند باطل به لحاظ نفسشون، یعنی به لحاظ خودشون چون وجود ندارن دیگه می شوند باطل. آن چه که وجود دارد یا وجود دائم دارد حق است، موجودات به لحاظ ذاتشون نه وجود دارن نه وجود دائم، پس باطلن به لحاظ ذاتشون، اما به لحاظ دریافتی که از جائل میکنن همشون میشن حق، چون وجود دریافت میکنن و با توجه به این وجودی که دریافت میکنن حق میشن. پس لولا این وجود دریافتی همه موجودات غیر از خدا باطلن، فی نفسه، فی نفسها، فقط خداست که حق است. اما الحق فیفهم منه سه معنا، یک الوجود فی الاعیان، حق است یعنی وجود در اعیان داره، اعیان این خارج، مطلقا، مطلقا یعنی بدون قید دوام، هر نوع وجودی داشت، وجود دائم داشته باشه، وجود موقت داشته باشه، حتی اگه وجود آنی داشته باشه بازم میشه این حق. اما دو معنی دوم، ویفهم منه الوجود دائم، از حق وجود دائم هم فهمیده میشه که این معنی دومه، این دوتا معنی معنی فلسفی هم برای حق. سوم و یا فهم منها، یعنی از این حق حالتی که برای قول یا حالتی که برای عقد هست، که این حق داره اون حالت قول رو یا حالت عقد رو بیان میکنه، حال الذی یدل علی حال شیء فی الخارج، الذی صفت حال نگی، صفت قول بگیرید یا صفت عقد بگیرید، یعنی اون قول و عقدی که دلالت میکنن بر حالت شیء خارجی، شیء خارجی یعنی محکیه به این قول، محکیه به این عقیده، چون قول داره حکایت میکنه از یه شیء خارجی، دلالت میکنه بر یه شیء خارجی. خب قول و عقد دلالت میکنن بر شیء خارجی، اگر دلالتشون دلالت درستی بود حالتی که برای قول یا عقد هست اسمش حال عقد، اگر دلالتشون دلالت درست نبود حالتی که برای عقد یا قول هست اسمش باطله. پس و یفهم از این حق حالتی که برای قول یا عقد هست، اون قول و عقدی که دلالت میکنن بر حالت شیء فی الخارج، یعنی دلالت میکنن بر حالت محکی، اگر دلالتشون درست بود اون وقت بهشون میگیم حق، یعنی به قول و عقد میگیم حق. اذا کان مطابقا له، یعنی اذا کان اون دلالتی که می کنند مطابق باشد لهو، یعنی بر اون حالتی که شیء در خارج دارد یا برای اون شیء در خارج، لهو رو به حال شیء برگردونید یا به خود شیء برگردونید فرق نمی کنه، چون مذکره به خود شیء برگردونید، ولی معنای یکیه. اذا کان اون دلالت مطابقا له، یا اذا کان اون قول عقد، اینم درسته، کانه رو میتونید به قول عقد هم برگردونید، به دلالت هم میتونید برگردونید، اذا کان اون قول عقد مطابقا له، یعنی مطابق با اون شیء در خارج، فنقول رو میگیم هازا قول حق یا هازا اعتقاد حق. این سه تا معنا بود برای حق که تمام شد. حالا فیکون رو مرحوم سید احمد علوی که از محشین شفاست و داماد میداماده، حاشیه خیلی مفصلی داره، حاشیه های خیلی مفصلی در این کتاب داره، ایشون تفریع گرفته بر عمل حق فیفهم منه الوجود فی الاعیان مطلقا و یفهم منه الوجود دائم. تفسیر از این جمله گرفته، این و یفهم منه حال القول و العقد رو جمله معترضه قرار داده، که این معنی سوم با تمام تفصیلی که داره اینو ندیده بگیر، فیکون رو متفرق کن بر اون معنی اول دوم. فیکون از اینجا معلوم میشه که حتی به معنی سوم رو در مورد خدا نباید به کار برد. بلکه یا حق به معنی اول یا حق به معنی دوم رو در مورد خدا به کار میبریم. اون وقت واجب تعالی چون وجودش ذاتیشه میشه حق، بقیه موجودات چون وجود ذاتی نیست به اعتبار ذاتشون میشه من باطل، ولو به اعتبار دریافتی گرد واجب تعالی میکنه میشه حق. فیکون الواجب الوجود هو الحق به ذاتهی دائمن، هو الحق اوست که منحصرن حقه. اما حقی که این دو قید رو دارد، یکی این که به ذات حق است، یکی این که دائمان حق است، این حق با این دو قید منحصره در خود است. هو الحق انحصار رو میرسونه، نه انحصار حق رو در واجب تعالی، بلکه انحصار حق مقید به این دو قید رو. حق مقید به این دو قید منحصره در خود است، نه که حق منحصره در خود است. ولی ممکن الوجود حق کن اما به غیر این با دریافتی که از بین میکنه حقه باطلون فی نفسه. این مطلب توجه میکنید تقریبا عبارت اخرای اون خاصه اولیست که در پایان فصل قبل گفتیم، که در همین روز هم اول بحث خوندیمش. خاصه اولی که ممکن گفتیم همین بود که به لحاظ ذات چیزی نداره، به لحاظ دریافتش میشه واجب بسید، به لحاظ ذاتش فقط ممکن است یک چیزی دریافت کنه ولی نداره. این بیانی که الان داریم میکنیم عبارتون خدای همون بیان قبلی خودمونه. فکل ما سوى الواجب الوجود الواحد باطل فی نفسه، هر چیزی که غیر از واجب الوجود الواحد هست باطل فی نفسه، همه موجودات غیر از این واحد باطل هست، فقط او حق هست. فی نفسه باطل هست، نه با لحاظ دریافتی که و عطایی که از غیر گرفته هست، به اون لحاظ باطل نیستن حق. خب این حق به معنای اول و دوم بود که ذکرش کردیم و این تفریعی بود که بر اون دو معنا متفرع کردیم. حالا دو مرتبه این پرسازیم به معنی سوم، و اما الحق من قبل المطابقه، اون حقی که از طریق مطابقه آمد، از ناحیه مطابقت آمد، نه اون حقی که از ناحیه وجود آمد. در دو معنای اول حق از ناحیه وجود آمد، یا وجود مطلق یا وجود دائم. در معنای سوم حق از ناحیه مطابقت آمد، که اگر مطابقت بود حق است، اگر مطابقت نبود باطل است. می فهمد اما حقی که از طریق مطابقه و از طرف مطابقه از ناحیه مطابقه آمد فهوش از صادق، این حق با صادق فرق نداره، اون تا فرقش چرا فرق اعتباری داره، فرق ذاتی نداره. الا انهو، انهو یعنی حق یا هر چیزی که بهش بتوانیم حق بگوییم، حق رو من استقامه یعنی قول یا عقد، زمین این نور رو برگمونیم به حق، یا هر چیزی که حق رو من استقامه برش اطلاق میشه یعنی قول عقد. الا انهو صادق، یعنی قول رو صادق میگیم، فیما احسب در زمانی که من دارم، صادقش میگوییم به اعتبار نسبتی علل امر، امر یعنی واقعیت، یعنی امر خارجی. اگر این قول رو این زمین نسبتی هم برمیگرده به همون زمین، به همون مرجعی که زمین انهو برگشت، یعنی یا به حق برمیگرده یا به قول عقدی که متصف به حق میشه. این قول و عقد رو صادق میگیم به اعتبار نسبت این قول و عقد الی الامر یعنی به خارج، و حق میگوییم به اعتبار نسبت امر یعنی خارج الی به این قول و عقد. اگر خارج رو به این قول و عقد نسبت بدید به این قول و عقد میگیم حق، اگر این قول عقد رو به خارج نسبت بدیم به این قول عقد میگیم صدق یا صادق. خب دو تا بحث داشتیم تموم شد، هم بیان الحق رو ترک کردیم هم بیان صدق رو ترک کردیم. حالا وارد بحث سوم میشیم، و ضرب عن اول الاقابیل، از اینجا دیگه تا تقریبا آخر فصل همین بحث ادامه میدیم. ابتدایشو میفهمد که قول حق عبارت است از قولی که مطابق واقع باشه. قول حق عبارت از قولی که مطابق واقع باشه. حالا چه یعنی صادق باشه، حالا چه صدقش دائمی باشد چه صدقش دائمی نباشد، این قول حق. احق الاقاویل اونیست که صدقش دائمی باشد. مثلا قضیه که دائما محکی داره، قضیه که دائما محکی داره صدقش دائمی، این میشه احق الاقاویل. پس حق اون است که صادق باشد، حالا چه صدقش دائمی باشد چه نه، یعنی چه محکیش همیشگی باشد چه نباشد. احق الاقاویل اونیست که صدقش دائمی باشه، یعنی محکی دائمی داشته باشه که بتونه دائما از این محکی حکایت کنه، این میشه احق الاقاویل. توی این احق الاقاویل، این احق الاقاویل به دو قسم تقسیم میشه، یک قسم اولیست یک قسم نظری. یک قسم احتیاج به استدلال نداره، حقانیتش روشنه. یک قسم احتیاج به استدلال داره، حقانیتش باید با دلیل بیان بشه. میفرماد در بین این احق الاقاویل ها که بعضی هاشون نظری هست بعضی هاشون اولی، حق احق از بقیه اون اولی هست، اون اولی هست، اونا احق از بقیه هست. خب پس ببینید اول ما رو تو قضایا آورد، قضایای حق، گفت اینا همشون حق هست، همه قضایا رو گفت حق هست، هر قضایی که مطابق واقعا همه رو گفت حق هست. بعد تو این حق ها که ملاحظه کرد، گفت حق الاقاویل اون است که صدقش دائمی باشد. بعد تو اون حق الاقاویلی که صدق دائمی دارن دوباره آمد بحث کرد، گفت اونی که اولی باشد، اون حق از همه اونی که اولی باشد، همینجور پله پله داره بالا میره. بعد تو همین اولی ها، تو همین اولی ها باز جستجو میکنه، میگه اول الاوائل، همین قضیه اتفاق ناگزیر محال و اجتماع ناگزیر محال یا لا واسطه بین سلب و ایجابه. دقت کنید چطوری از اون قضیه پایین، از اون حق ها شروع کرد، بالا آمد تا بالاخره رسید به این حق الاقاویل که نه حق الاقاویل بلکه اول الاوائل، اول کل الاقاویل. اون وقت به این که میرسه توضیحش میده، بعد اشکالاتی رو که سوفسطائیان ذکر دارن اشاره میکنه و بعدم دفاع میکنه. و حق الاقاویل ان یکون حقا، و حق الاقاویل ان یکون حقا ما کان صدقه دائما. این حق مبتداست، ان یکون حقا خبرش نیست، ما کان صدقه دائما خبرشه. از کدام حق الاقاویل اونیست که حق باشه، و تو این اقاویل حقه، حق الاقاویلش ما کان صدقه دائمانه. حق الاقاویل ان یکون حقا، یعنی از بین اقاویل احق یعنی سزاوارتر، سزاوارترین اقاویل به این که حق باشد ما، این خبر است، قولی که کان صدقه دائما. اونی که حق میتونه صدقش دائم باشه، میتونه صدقش خیلی دائم. اونی که احق است به حق بودن، که حق الاقاویل بهش میگیم، احق است به حق بودن، سزاوارتر است به حق بودن، اونی که صدقش دائمی باشه. وقت به حق و زالک، یعنی در بین همین هایی که صدقشون دائمی است، احق اونیست که کان صدقه اولی یا لکل علتی، در بین خود همین هایی که صدق دائمی دارن و احق و لبابی رساب میشن، باز احق از بین اینها ما، یعنی قضیه ایست که صدقش اولی باشد. صدقش اولی باشه یعنی چی؟ یعنی لکل علتی. این لکل علتی از چه بیان است برای اولی هم و توضیح میده اولی هم، یعنی با دلیل صدقش بیان نمیشه، خود به خود معلومه. شما تصور کنید موضوع معمول، معمولا تصدیق به قضیه خواهی کرد. و اول و کل الاقاویل، این حق الاقاویل بود به حق بودن. وقت در بین این اولی ها، اول همه، اولی همه که دیگه از همه بدیهی تره و همه بدیهی ها رو باید به این بدیهی ارجاع بدیم، اول و کل الاقاویل صادقه الذي ينتهي اليه كل شيء في التعريف، هر چه اینو که تحلیل میکنید بالاخره به این اول الاقابیل میرسونید، دو خط بعد میگیم هو انه لا واسطه به این ایجاب است. این هو انه لا واسطه خبر اول الاقابیل، اول و کل الاقابیل مبتدا است، هو انه لا واسطه به این ایجاب است خبرش، این بین داره اون اول الاقابیل توصیف میکنه، اول الاقابیلی که صادقند. این یه مطلب. حالا اول الاقابیل یعنی چی؟ اول الاقابیل خودش یه معنایی داره، حالا صادق قید بعدیه، صفت بعدیه، ولی خود همون اول کل الاقابیل خودش صفته، یعنی خودش صفته برای اون موصوفی که بعدن ذکر میشه، یعنی برای لاواسطه بین الایجاب والسلب. اولش یعنی اول کل الاقابیل است، یعنی اکثر و کل الاشیاء و المفهومات از فلبداه، در بداهت از همه بدیهی تره، از همه بداهتش اکثره. البته میتونید معنی دیگه بگید از همه بداهتش اشده، هم اکثر میتونید بگید هم اشد رو میتونید بگید، اکثر باشه به لحاظ کمی ملاحظه میشه، اشد باشه به لحاظ کیفی ملاحظه میشه، ولی در هر صورت شما میتونید به این قضیه بگید اول است، در بین همه اولی ها اول است، یعنی بداهتش بیشتر است، بداهتش بیشتر است یا بداهتش شدیدتر است، یا هر جور جمع کنید بگید بیشتر است و شدیدتر. صادق هم که روشنه. الذی ینتهی الی کل شیء فی التحلیل، این میخواد بگه هر شیء رو که شما تحلیل میکنید بالاخره یا این طور است یا مقابل این طور، نمیتونه هر دو با هم باشه، ولی شما توضیح نمیدید، ولی بالاخره در هر جایی این حرف هست. وقتی میگید زید قائم است، حتی این قضیه جزئی هم هست، خیلی قضیه بی اعتبار و بی ارزشه، با وجود این وقتی میگید زید قائم است، دیگه زید قائم نیست و دارید نفی میکنید. پس در همین قضیه مختصر هم میبینید دارید از این لاواسطه بین سلب و ایجاب استفاده میکنید، یعنی وقتی میتونید حکم کنید که زید قائم است و اون قائم نیستش رو نفی کنید که این قضیه لاواسطه بین سلب و ایجاب درست باشه، ولی اگر لاواسطه بین سلب و ایجاب درست نباشه ممکنه شما بگید زید قائم هست، یکی دیگه بگه زید قائم نیست، همون زید قائم هست و زید قائم نیست رو با هم جمع کنید، آخر سر هم یه قضیه نتونید تعبیر بدید. پس هر شیئی، هر قضیه ای رو که میخواد شما اعلام کنید باید این اول الاوائل همراهش باشه، و الا اون قضیه تموم نمیشه. یعنی تا گفتی زد قائم هست، اون زد قائم نیستن کنارش میاد، این زد قائم هست رو باطل میکنه. اگه میخوای این قضیه خودت که گفتی درست در بیاد و تمام بشه و بالاخره ارزشو گفتن داشته باشه، باید این قضیه اول الاوائل کنارش بیاد و ثابت کنه که زد قائم هست، دیگه نمیتونه قائم نباشه، فقط قائم هست، یا اگه قائم نیست دیگه نمیتونه قائم باشه، یه جوری بالاخره یکی از این دوستان درست کنی. در همه قضایه این میاد، حالا که این قضیه عرفی که الان هست کردم چه قضیه هایی که در علوم به کار میاد، در کنار اونها باید این اول قضایه رو، اول الاقابیل رو شما داشته باشید. پس همه اشیا در تحلیل باید به این منتهی بشن، و اگر به این منتهی نشن هیچ چیزی ثابت و حق قرار داده نمیشه، مثلا حقانیت یه چیز رو ما قبول نمی‌کنیم بکنیم. بعد حتی انه یکون مقولا بالقوه و بالفعل فی کل شیء، این همون تفسیر تفصیلی الذی ینتهی الی کل شیء، همون الذی ینتهی الی کل شیء اون رو داره تفسیر میکنه و تفصیل میده، میگه در هر شیئی، در هر قضیه‌ای، چه قضیه مقدمه باشد چه ذل مقدمه باشد، یعنی نتیجه باشد، شما این قضیه رو خواهید داشت، یا بالقوه خواهید داشت اگه بهش تصریح نکنید، یا بالفعل خواهید داشت اگه بهش تصریح بکنید. یه وقت میگید که زیدان قائمون ولیست بلا غیر قائم، این دیگه تصریح شدید. یه وقت میگید زیدان قائمون ولیست بلا غیر قائمون، نمیارید اینجا بالقوه توش قضیه اول الاقابیل آوردید. یه وقت میگید زیدون قائمون و لیسر به غیر قائم. اینجا این قضیه اول العقابی رو به فعل آوردید. اصل قضیه‌تونه که میخواستید خبر بهش بدید، اون آوردید به این اول العقابی هم تفضیح کردید. یه وقت میگید نه زیدان قائمون، دیگه اون فرصتش نمیگید و لیسر به غیر قائم. اینجا شما اون قضیه که میخواستید بهش خبر بدید آوردید، ولی اول العقاویل را تصریح نکردید، بالقوه آوردید، بالفعل نگردید. اینجا هم بالقوه موجوده. پس در همه نتائج یا در همه مقدمات شما این قضیه که عبارت است از اول العقاویل، این را شما دارید، یا بالقوه دارید اگر تصریح نکنید، یا بالفعل دارید اگر تصریح بکنید. حتی انه یکون مقولا، یعنی این اول العقاویل گفته شده است، حالا یا بالقوه گفته شده یا بالفعل گفته شده. در کجاها؟ فی کل شیء یبین او یتبین به. این جمله رو توجه کنید، دو جور معنا میشه، چون محشین هم دو جور معنا کردند. معنای اول فی کل شیء یبین، اینطوری بگیم، بعد بگیم او یتبین به. این بهی رو فقط به یتبین بزنیم، به یبین نداریم. اینجور نگید فی کل شیء یبین به او یتبین به، بلکه یبین خالی بذارید، بگید فی کل شیء یبین، بعد یتبین رو مقید کنید به کلمه بهی. ضمیر بهی این برگردیم به کل شیء، به کل شیء برگردیم. آقا این یبین چیز رو معنی میکنم؟ هر شیئی که یبین بیان شود، یعنی نتیجه، نتیجه رو شما بیان میکنید. شیئی که بیان میشود نتیجه است، با وسیله مقدمات شما نتیجه رو بیان میکنید. پس شیئی که یبین یعنی نتیجه، نتیجه همون مطلوبی است که شما در علم دارید. پس فی کل شیء یبین یعنی مطالب، یعنی مطلوبات، یعنی نتایجی که تو علم میگیرید. در تمام نتایج شما این اول العقاویل یا بالقوه موجود یا بالفعل. او یتبین به، اکثرم زمین بهی رو برگرده می بشه. کل شیء که یتبین به، یعنی به توسط اون شیء بیان می شود، یعنی مقدمات، مقدمات هم که به توسطشون نتیجه بیان می شه. پس کل شیء که یتبین به اون شیء، هر چیزی که وسیله یا تبیین قرار می گیرد، هر چیزی که اون چیز، اون چیز که میگم به خاطر اینکه مرجع ضمیر بهی روشن میشه، هر چیزی که اون چیز وسیله تبیین قرار میگیره، چیزی که وسیله تبیین قرار میگیره مقدمات دیگه، وسیله تبیین نتیجه. پس در مقدمات هم شما این اول العقاویل رو بالقوه دارید یا بالفعل دارید. پس فی کل شیء یبین یعنی مطالب، فی کل شیء یتبین و به همون شیء، فی کل شیئی که وسیله تبیین می شود به مقدمات. این معنا که کل شیئی و بیان یعنی مطالب، کل شیئی و تبیین رو یعنی مقدمات. در هر دو شما این کل العقاوی، این اول العقاوی رو دارید، یا به قوه یا بسید. این معنا. یه معنای دیگه فی کل شیئی و بیان یا یبین، یبین یبین یعنی چیزی که آشکاره، یعنی بدیهیات. فی کل شیء یبین یعنی بدیهیات، یعنی شیئی که مبین، که بیینه. فی کل شیء یبین یعنی فی کل شیء بیین، در هر شیئی که بدیهیست. یعنی در بدیهیات هم شما از این عقاوید، از اول العقاوید استفاده میکنید. او یا تبین بهی، ضمیر بهی رو در این صورت باید به اولیات برگردونید. او یا تبین به اولیات، یعنی شیء نظری که به توسط بدیهی بیان می شود. پس فی کل شیء یبین یعنی در بدیهیات، یتبین به یعنی در نظریات. در بدیهیات و نظریات شما از این اول العقاویل استفاده می کنید، یا بالقوه یا بالفعل، هر دو معنی درسته. معنی اول ملا اولیا گفته، معنی دوم ملا سلیمان گفته، هر دوش درسته، ولی به نظر می رسه که کلام ملا اولیا صافتره. و هذه خاصه، بله، کما بیناه فی کتاب البرهان. خب انه هر چرا خبره، اول کل الاقاویل صادقه این است که لا واسطه بین ایجاب و سلب، بین ایجاب و سلب واسطه نیست. این لاواسطه بین سلب و ایجاب، بین ایجاب و سلب دو جور دیگه گفتم میتونید بیان کنید. یکی بگید که سلب و ایجاب جمع نمیشوند، یکی میگه بگید سلب و ایجاب رفع نمیشوند. سه جور میشه این عبارت رو معنا کرد، بیان کرد. یکی فعلا یه بیان گفته. و هذه الخاصه لیست من عوارض شیء الا من عوارض الموجود. خب بله اشتماع نقیزه مرگشش به اتفاقی نقیزه اینم گفته میشه، ولی فعلا ما الان در این بحث نداریم که حالا اینا رو کدوم میشه به کدوم برگردونیم. فعلا هر سر رو یه عبارت میگیریم، هر سر یه عبارت میگیریم، یا به قول شما به همدیگه ارجاعشون میگیریم، هر سر یکی میگیریم. یعنی اتفاق نقیزه این رو با اجتماع نقیزه و با استحاله اتفاقی نقیزن، استحاله اجتماعی نقیزن و بالا واسطه بین ایجاب و سلب یکی میشه. به قول شما بله به همدیگه ارزایشون میشه. این و حاضر خواست لیست من عوارض شیء الا من عوارض الموجود، با ما هم موجودون میخواد بیان کنه که بحث در این قضیه اولی که اول الاقاویل بحث فلسفیه، چون بحث از عوارض موجوده، موجود هم که موضوع فلسفه است. پس بحث از این قضیه بحث از موضوع عوارض موضوع فلسفه است، بنابراین بحث فلسفیه. خب حالا چه مناسبت داشت که بحث فلسفی کنه اینجا؟ همه بحثای ما قبلا فلسفی کردیم، یه دفعه اینجا که هستیم دوباره به صورت جدا شده. در فصول قبل نگفتیم بحث بحث فلسفی است؟ اینجا که رسید اینو گفت. چون الان توجه کنید میخواد بگه که سوفسطایی چه میگوید و چی وظیفه دارد مقابل سوفسطایی بایستد، اینو بعدا خواهد گفت. میگه وظیفه فیلسوف است که در مقابل سوفسطایی بایسته. سوفسطایی است که با این قضیه درگیر شده. اگر ما ثابت کنیم که بحث در این قضیه بحث فلسفی است، اون وقت فیلسوف عهده‌دار میشود که از این قضیه دفاع کند و سوفیست به جواب بدهد. پس اینجا داره یواش یواش وظیفه به گردن فیلسوف میذاره تا بعدن که بیان کرد سوفسطایی چه گفته بتونه راحت بگه که فیلسوف باید سوفسطایی رو قانع کند. و هذه الخاصه یعنی اولیت، هذه الخاصه یعنی اولیت، لیست من عوارض شیء الا از عوارض موضوع به ما موجود، یعنی عوارض موضوع فلسفه. این یه معنا. هذه الخاصه یعنی عدم اجتماع یا ارتفاع سلب و ایجاب یا نبود واسطه بین سلب و ایجاب که حکایت خود همون اول الاقابیل، یعنی در واقع همون اول الاقابیله. این خاصه از عوارض موجود به محابا موجودنه، یعنی هر موجود به محابا موجودن نمیتواند معدوم باشد، نمیتواند با عدم جمع شود، نمیتواند با عدم هم رفع شود. و در دو حالت معنیش اینه که نمیتوانیم واسطه بین وجود عدم داشته باشیم که در اون واسطه این دوتا رو جمع کنیم یا رفع کنیم. پس حاضر خاطر دو جور معنی کردم، یکی من اولیت، یکی به معنای همین خاصه، یعنی همین قضیه. مولا سلیمان معنی دوم انتخاب کرده. در یه حاشیه بی انزان در کتاب قدیم نوشته شده ایل اولیه، حاضر خواسته رو تفسیر کرده به اولیت. حاضر خواسته لیست من عوارض شیء الا از عوارض موجود به ما موجود. چرا از عوارض موجوده؟ از عوارض مصادیق موجود نیست، چون اختصاص به هیچ جز مصادیق نداره، در تمام موجودها هست. چون در تمام موجودها هست نمیشه گفتش که عارض یک موجود خاصی است. پس باید گفت عارض موجود به محام موجودانه لعمومهی فی کل موجودین. این ضمیر عمومهی رو برمیگردونیم به اول و کل لقابیل. میتونیدم برگردونش به این خاصه که این خاصه هم همونه دیگه، و بنابرای تفسیر دوم حاضر خاصه عبانه شده از عبرال کل لحافیل. خب این مطلب تمام شد. اینا یه مقدمات بحث بود. هنوز ما وارد بحث در عبرال لحافیل به طور کامل نشدیم که بگیم چی ها ممکنه. می فرمد سوفسطایی اذا انکر هازا. سوفسطایی چیه؟ سه گروه رو سوفسطایی می نامیم که این سه گروه هم فرق دارند و در اینجا هر سه گروه اراده شده و هر سه گروه هم مورد بحث قرار می گیرند. یکی طائفه ای که در همه چیز شک می کنند و لذا در همه چی توقف میکنند. علت شکششون هم اینه که میبینن علما با هم اختلاف دارند و وارد اختلافات میشن، میبینن هیچ کدوم از این اختلافات رو نمیتونن اثبات کنن، نمیتونن هیچ کدوم از این دو طرف اختلاف و حق قرار بدن، مردد میمونن اینو قبول کنن یا اونو، آخرش میگن نمیدونیم، در همه چی توقف میکنن. این گروه رو علاوه بر این که سوفیست مینامن لاعدلیه هم میگوین. لاعدلیه هم نمیدانیم. اینا میگن نمیدانیم و توقف میکن. این گروه اول. گروه دوم کسانی هستن که ادعا دارن که ما یقین داریم هیچی در خارج نیست. اصلا موجودی نداریم. نه موجود ذهن، نه موجود خارجی. اصلا هیچی نداریم. اینا رو اصطلاحا میگن انادیه. این گروه میگن انادیه. یعنی کسانی که اناد دارن و حرف میزنن. اینا اگر اون انادشون رو بردارن اینجور ادعایی نمی کنن. قسم سوم کسانی هستند که میگویند در خارج ما حقایق نداریم. حقایق اونیست که پیش ماست. یه وقت این شیء رو من اینطوری میابم این میشه حقیقت این شیء. اون یکی جور دیگه میابه میشه حقیقت اون شیء. که پیش هر کس حقیقت یک جور است. اینطوری نیست که ما یه حقیقتی در خارج داشته باشیم بعد یکی بهش برسه یکی بهش نرسه. آخه فلاسفه میگن یه حقیقتی در خارج هست با قطع نظر از رسیدن من. یکی درست میرسه یکی غلط میرسه. اما اینا میگن نه اصلا ما در خارج واقعیتی نداریم، واقعیت همونست که بیش منه، لذا همه به حق میرسن، همه درست میفهمند. چرا؟ چون همه آنچه که پیش خودشونه حقیقت میدونن و خب حقیقت واقعا همونه. اینا رو اسمشون اصطلاح میزن اندیه. اندیه یعنی الحق و اندی. دومی رو گفتن انادیه، سومی اندیه. پس سه گروه برای سوفسطاییه داریم. گروه اول لاعدلیه است که میگه ما هیچی نمیدونیم. علت هیچی هم نمیدونیم اینه که علما با هم درگیر شدن، اینا نتونستن قول هیچ کنون بر دیگری ترجیح بدن، لذا گفتن نمیدونیم، توقف کردن در همه چی، نظر نمیدن. اینا در واقع لاعدلیه گفته میشن، به یه اعتبار دیگه متحیر گفته میشن که ابن سینا ازشون تعبیر متحیر میکنه، لاعدلیه نمیگنشون بشون یه متحیر. میگه متحیرین رو اینطوری تنبیه کنید، تنبیه کنید یعنی آگاه کنید. گروه دوم از کردم انادیان که اصلا اناد دارن، یعنی حرفشون خودشون قبول ندارن. بلا وقتی میگه هیچی در جهان نداریم، این هیچی در جهان نداریم خودش یه قول دیگه، خودش یه عقیده است. به این عقیده پایبند هست یا نیست؟ اینه که دیگه نمیتونی رفت کنه، که خودش به همین عقیده پایبند. پس یه عقیده داریم، لااقل یه دونه عقیده داریم و اونم عقیده خودته. ولی این روی اناد همه رو ممکن میشه، حتی عقیده خودش. این میشه انادیه. گروه سوم اندیان که میگن حقیقت در خارج نیست، هر کس میشه من. الان سوفسطایی که ما در اینجا میگیم هر سه قسم رو میخوام باطل کنیم. البته خیلی به اندیه کاری نداریم، بیشتر کارمون به اون انادیه و متحیرینه. متحیرینه چه کنیم؟ انادیه چه کنیم؟ و سوفسطایی اذا انکر هازا فلیس ینکره الا بلسانه معاندن، اشاره داره به انادیه. او یکون قد ارز له شبهتن، اشاره داره به متحیره به لاعدلیه. اون اندیه خیلی مطرح نمیشه. بله اندیه الان طرفدار داره، اندیه خیلی الان طرفدار داره، ولی تقریبا انادیه تقریبا از این رفته است. لاعدلیه یه خورده هست هنوز، اما اندیه تفسیر زیاد داره. او یکون قد ارز لهو شبهتون فی اشیاء، اون اولی من کنم سوفسطایی وقتی انکار میکند هازا یعنی این اول و کل الاقاویل صادقه رو اگر انکار میکنه فلیسه یونکره هو الا بلسانه فقط با زبان انکار میکنه، اونم که انکار میکنه انادن انکار میکنه ولی در باطن قبولش داره. به خودش بگی همین عقیدهی که تو داری با ضد این عقیده با نقید این عقیده جمع شده، میگه نه همین عقیده من درسته. خب معلوم میشه نقید شده داره دفع میکنه دیگه. وقتی این عقیده رو قبول میکنه نقید رو داره دفع میکنه، پس خودش داره اعتراف میکنه ذهنن و واقعا اعتراف میکنه به اول و کل الاقاویل الحقه، اما لسانن اعتراف نمیکنه. او یکون قد عرض لهو شبهتون، یا صوفیستیست که قرار شبه عرض شده فی اشیایی، در اشیای شبه پیش آمده براش، فسد علیه اندهو فیها طرف النقیض لقرت جر علیه. مثلا عبارت دقت کنید، عبارت دقت دقیقه، فسد علیه رو صفت میگیریم برای اشیا، ضمیر علیه فسد فاعلش بعدا میاد، فاعلش به قبل رجوع نمی کنه، ضمیر علیه رو به سوفسطایی برمیگردونیم، ضمیر اندهو رو به عروض و شبهه که از عرض لهو شبهت الفهمیده میشه برمیگردونیم، ضمیر فیها رو به اشیا برمیگردونیم، طرف النقیض رو فاعل فسده میگیریم. حالا باید توجه کنیم، شبهه عارض شده در اشیایی که فاسد فسده، فاسد شده علیه بر این سوفسطایی عند عروض شبهه، در اون اشیا فاسد شده دو طرف نقیض، یعنی نه این طرف نقیض پیشش حقه نه اون طرف نقیض پیشش حقه، هر دو طرف شده فاسد، هر دو رو باطل حساب کرده. میگه که این یکی حرفش باطل است به دلایلی که اون یکی اقامه میکند، اون یکم حرفش باطله به دلایلی که این اقامه میکنه، یعنی شبهه پیشش عارض شده در این اشیا در این امور در این مطالب که باعث شده دو طرف نقیض عرض رو فاسد حساب کنه، یعنی بگه اینم خراب اونم خراب، نه این قول قبول کنه نه اون قول قبول کنه، ارتفاع نقیض مبتلا به ارتفاع نقیض میشه، بگه نه این درسته نه اون درست، شبهه ای براش عارض شده فی اشیا یعنی در مطالبی در مباحثی که اند عروض اون شبهه، عبارت اینطوری معنا میکنه، اند عروض اون شبهه فاسد شده است بر این صوفیست در اون اشیا و مباحث هر دو طرف نقیض، هر دو طرف نقیض فاسد شده، لقلت انجرا علیه به خاطر اشتباهی که بر این صوفیست عارض شده. میتونی بگیم لقلت انجرا این صوفیست علیه، جرا معنی مشاه، یا به خاطر اشتباهی که این صوفیست بر اون اشتباه مش کرده. اولی خود بهتره، غلطی که عارض شده بر صوفیست یا غلطی که صوفیست بر اون غلط مش کرده، این مثلا قید غلطه، گاهی اشتباهی پیش آمده شبهی پیش آمده، گاهی هم شبهه پیش نیمده نشسته درست فکر کنه، عدم تفکره نه غلط، اگر درست فکر کنه شاید به نتیجه میرسید، درست فکر نکرده، پس یه بار غلطه یه بار مثلا عدم تفکره یه بار چیز دیگه، این غلطه به عنوان مثال گفته شده لذا میگه مثلا. خب لعنه چرا مبتلا به این غلط شده؟ غلط رو میتونید اشاره بگیرید به فساد دو طرف نقیض، غلط یعنی انکار این اول و کل الاقاویل، یعنی اشتباهاً به این انکار اول و کل الاقاویل اقدام کرده. میشه یه دبایت از اون بگیده ولی بهتر همونی که اول رفت کرده، یعنی در خود مسئله گرفتار اشتباهی شده. چطوری گرفتار اشتباه شده؟ نتونسته تشخیص بده که اون کسی که گفته مطلب اثباتی رو گفته چه قیدی در کنار موضوعش گذاشته، اون کسی که مطلب نفی گفته چه قید دیگری در کنار موضوع گذاشته، قیدها رو تشخیص نداده. و نفهمیده که در تناقض اتحاد در موضوع شده. این موضوع قول این آدم که اثبات حکم اثباتی کرده و موضوع قول اون آدم که حکم سلبی کرده، موضوعشون دوتاست. درسته ظاهر موضوع یکیست، ولی قیدی که به این موضوع خورده با قیدی که به اون موضوع خورده دوتاست. و این شخص نتونسته این قید رو تشخیص بده، چون تشخیص نداده فکر کرده این دو نفر دارن با هم اختلاف میکنن، در حالی که هر دوشون درست میگن. اون در یه موضوع داره بحث میکنه، در یه موضوع دیگه داره بحث میکنه، هر دوم درست حرف میزنن. یکی میگه یه شیء رو دوبار نمیشه دید، یکی میگه یه شیء رو صد بار میشه دید. خب این دو حرفه، این نمیشه تشخیص بده. یه شیء رو دوبار نمیشه دید منظور از اون شیء چیه؟ یه شیء رو صد بار می‌شنیدیم منظور از اون شیء چیه؟ اینو بعداً مطرح می‌کنیم. در صفحه بعد همین مثال میاد. پس توضیح خواهم داد. دو جور توضیحش میدم. اینا تشخیص نمیده. وقتی تشخیص نداد و اون قوانینی که در تحقق تناقض شرط است که اون هشت وحدت است که یکی نه وحدت نهم بعد اضافه شده. این هشت وحدت است. وقتی اینا نفسه تشخیص بده، بالاخره گرفتار اشتباه میشه و فکر می‌کنه که علما در اینجا با هم اختلافی دارد که قابل حل نیست و خودش هم نمیتونه حل کنه، لذا مبتلا میشه به تحریف. شخص براش عارض میشه. لأنه لا یکون حصل له حال و تناقض و شرایط و خود. یعنی لأن این صوفیست لهو لا یکون حصل له، لهم زمینش به صوفیس برمیگرده. این صوفستایی برایش حاصل نشده حال تناقض و شرایط تناقض، نتونسته بفهمه که شرایط تناقض چیه و نتونسته شرایط تناقض رو بفهمد و در اینجا اعمال کنه. دیده دو جور حرف زده شده، فکر کرده این دارم تناقض میگن، گفته پس هر تناقض هر در این مسئله دو قوله، هر دو قول هم درسته، نتونست رد کنه هیچ کنون از دو قول. گفته هر دو قول درسته، پس هم این نقیض درسته هم اون نقیض درسته. در یه مسئله دو نقیض رو قبول داره میکنه. چرا؟ چون نمیفهمه که اینجا اصلا تناقضی نیست. اینجا اونی که میگه نمیشه دید منظورش یه موضوعه، اونی که میگه میشه دید منظورش یه موضوع دیگه است. این نتونسته موضوعها رو از هم جدا کنه و فکر کرده در یه موضوع واحد یکی گفته میشه یکی گفته نمیشه، گفته پس تناقض شد، اجتماع نقیزه شد. اگر اجتماع نقیزه رو در یه مسئله میبیند به خاطر اینه که از شرایط تناقض غافله. اگر شرایط تناقض رو میدونست میفهمه که اینجا اجتماع نقیزه نشده. لأنه لا یکون حصل له، چون این صوفیس براش حاصل نشده حال تناقض و شرایط تناقض، چون درست نفهمیده که تناقض کجا هست، فکر میکنه هر جا که دو تا مطلب سلب و ایجابی گفته شد اجتماع نقیزه درست شد و خوش میکنه به این که اجتماع نقیزه اینجاست، تحیر پیدا میکنه. اینم یه نوع صوفیست. این دو تا صوفیستا رو ما داریم که هر دو رو باید جواب بدیم و براشون ثابت کنیم که اول و کل الاقاویل صادقه صادق هست و درست است و شما نفهمیدی، باید برشون ثابت کنید. حالا چطوری ثابت میکنید؟ میشوند از آن ساینده بحث خواهد شد.